به برنامه ساعت 14 از رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر جمعه پایانی پاییز، 30 آذر ماه 1403، شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. اولین تظاهرات فعالان جامعه مدنی در دمشق و درخواست برای احترام به آزادی‌های فردی و همچنین افزایش درخواست‌ها برای آزادی رضا خندان از جمله موضوعاتی است که در این برنامه درباره اونها بیشتر خواهیم گفت. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. مجلس نمایندگان آمریکا طرح حمایت شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای تامین هزینه‌های دولت در کوتاه مدت را رد کرد. در نشست پنج شنبه کنگره 235 نماینده به این طرح رأی مخالف دادند و به این ترتیب احتمال تعطیلی دولت آمریکا بیشتر شده است. طرح ارائه شده برای تصویب به رأی دست کم 2/3 اعضای مجلس نمایندگان نیاز دارد، اما 174 تن از آن حمایت کردند. اگر تا پیش از شنبه فردا 1 دی توافق بر سر تامین هزینه‌های کوتاه مدت دولت فدرال به دست نیاید، دولت تعطیل می‌شود و ممکن است پرداخت حدود 2 میلیون کارمند دولت آمریکا به تعویق بیفتد. وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد هیئتی از دیپلمات‌های آمریکایی برای گفتگو با مقام‌های جدید سوریه به دمشق رفتند. این نخستین سفر دیپلمات‌های آمریکایی به سوریه بعد از سقوط رژیم بشار اسد است. وزارت امور خارجه آمریکا هدف از این سفر را تضمین میانه‌روی و شکل‌گیری نظامی فراگیر در سوریه عنوان کرده. به گزارش اسوسییتد پرس، نماینده ویژه ایالات متحده در امور گروگان‌های آمریکایی هم در این سفر حضور دارد. او به دنبال اطلاع درباره آمریکایی‌های مفقود شده از جمله استین تایس، روزنامه‌نگاری است که سال 2012 میلادی و در جریان جنگ داخلی سوریه روبوده شد. سقوط حکومت اسد نگرانی‌هایی را درباره حقوق اقلیت‌ها، زنان و آینده کردهای سوریه در بین مقام‌های غربی و افکار عمومی برانگیخته است. باز هم سوریه، بزرگترین پالایشگاه نفتی این کشور پس از قطع فرستادن نفت خام از سوی ایران فعالیت خود را متوقف کرد. روزنامه فایننشنال تایمز پنج شنبه به نقل از ابراهیم مسلم، مدیر عامل پالایشگاه بانیاس سوریه، گزارش کرد که آخرین پالایش نفت این مجتمع انجام شد و دیگر نفت خامی برای پالایش باقی نمانده است. ظرفیت پالایشگاه بانیاس سوریه پالایش روزانه 90 تا 100 هزار بشکه نفت خام است. آمارهای شرکت اطلاعات کوپلر که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته نشان می‌دهد ایران تنها در 5 سال گذشته بیش از 125 میلیون بشکه نفت تحویل سوریه داده. مقام‌های دولت موقت به رهبری محمد بشیر گفتند که انتظار دارند به زودی تحریم‌ها علیه سوریه برچیده شود و این کشور بتواند قطعه‌های لازم برای نوسازی پالایشگاه را خریداری کند و نفت خام غیر ایرانی وارد کند. خانواده یاشار تبریزی، کنشگر مدنی مشروطه‌خواه که یک ماه پیش از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران آذربایجان شرقی بازداشت شد، میگویند که هیچ خبری از او ندارند. کانال تلگرامی یاشار تبریزی امروز گزارش کرد که از روز 29 آبان که این فعال مشروطه‌خواه بازداشت شده، خانواده او اجازه ملاقات یا تماس تلفنی با او نداشتند و در بی‌خبری به سر می‌برند. از اتهام‌ها و دلیل بازداشت تازه یاشار تبریزی خبری در دست نیست. این کنشگر مدنی در سالهای گذشته هم چند بار بازداشت و زندانی شده و شهریور سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب شهریار به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. و اینکه نزدیکان رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا که به 10 سال حبس محکوم شده، پس از 3 ماه موفق به تماس تلفنی با او در زندان اوین شدند. به گفته آنها به رغم صدور حکم، آقای ولیزاده کماکان در قرنطینه زندان اوین نگهداری می‌شود و به بخش عمومی منتقل نشده است. رادیو فردا مطلع شده که رضا ولیزاده همراه با رضا خندان، کنشگر مدنی، و همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در بند قرنطینه و در یک سالن و در یک سلول نگهداری می شوند. رضا ولی‌زاده که پس از 10 سال فعالیت در رادیو فردا در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا کرد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند سال گذشته به ایران بازگشت، در شهریور امسال بازداشت شد. در حکمی که شعبه 26 دادگاه انقلاب برای او صادر و رادیو فردا را رویت کرده، این روزنامه‌نگار علاوه بر 10 سال حبس به منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجواران، منع خروج از ایران، منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر و البته خبرهای بیشتر در radiofarda.com در وبسایت ما در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
شنونده ساعت 14 هستید در 14:05 بعد از ظهر در ایران در روز 30 آذر شب یلداست. همکارانم در شبکه‌های اجتماعی از شما پرسیدن سوالی درباره تجربه شما از بازار خرید شب یلدا. میتونید در اینستاگرام ما از جمله نظرتون رو بنویسید یا اینکه @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. امشب از رادیو فردا میتونید همراه ویژه برنامه‌های ما باشید درباره شب یلدا. اما بریم سراغ سوریه. در حالی که پنتاگون تایید کرده که تعداد نظامیان آمریکایی در سوریه بیش از 2 برابر شده، وزارت خارجه این کشور هم اعلام کرده که برای نخستین بار از زمان سقوط حکومت بشار اسد 3 دیپلمات آمریکایی برای گفتگو با رهبران جدید در سوریه و همچنین نمایندگان جوامع مختلف این کشور وارد دمشق شدند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که 3 دیپلمات ارشد این کشور برای دیدار با رهبران شبه نظامیان حاکم در سوریه وارد این کشور شدند. این افراد نخستین دیپلمات‌های آمریکایی هستند که از زمان فروپاشی حکومت بشار اسد وارد دمشق می‌شوند. پیشتر آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تأکید کرده بود که این کشور و متحدانش برای به رسمیت شناختن تحولات در سوریه اصولی را تعیین کردند که حاکمان جدید در این کشور باید آنها را رعایت کنند. باربارا لیف دستیار وزیر امور خارجه، راجر دی کارسنه فرستادی ویژه رئیس جمهور در امور گروگانها و همچنین دانیل روبینشتاین مشاور ویژه در امور سوریه 3 دیپلماتی هستند که راهی دمشق شدند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرده که این دیپلمات‌ها به صورت مستقیم با مردم سوریه، فعالان مدنی، نمایندگان جوامع مختلف قومی، دینی و مذهبی و دیگر صداهای سوری برای چشم‌انداز آنها برای آینده این کشور و چگونگی حمایت ایالات متحده از آنها گفتگو خواهند کرد. رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که موضوع پیگیری وضعیت آستین تایس، روزنامه‌نگار و دیگر مفقودان آمریکایی در سوریه نیز از موضوعات مورد توجه این هیئت خواهد بود. این دیپلمات‌های آمریکایی همچنین قرار است با اعضای هیئت تحریر شام که در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده و اروپا قرار دارند نیز گفتگو کنند. در طول روزهای اخیر بحث‌هایی در خصوص احتمال خروج این گروه اسلام‌گرای افراطی از این فهرست مطرح شده بود. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و نمایندگانی از قدرت‌های اروپایی نیز در طول روزهای اخیر برای گفتگو با سران گروه هیئت تحریر شام به سوریه سفر کرده بودند. همزمان پنتاگون نیز اعلام کرده تعداد نیروهای آمریکایی در سوریه برای مقابله با داعش در طول ماه‌های اخیر به بیش از 2000 نفر افزایش یافته است. این در حالی است که ایالات متحده تعداد نیروهای خود در سوریه را در سالهای اخیر حدود 900 نفر اعلام می‌کرد. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون روز پنجشنبه اعلام کرد که امروز مطلع شده عدد واقعی نیروهای آمریکایی در سوریه بیش از 2000 نفر است. او البته اضافه کرد که افزایش نیروها ارتباطی با سقوط حکومت بشار اسد نداشته است.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما در کنار این تحولات سیاسی و دیپلماتیک، صدها نفر از شهروندان سوریه با برگزاری تظاهرات در دمشق از حاکمان جدید خواستند تا با رعایت دموکراسی و جدایی دین از سیاست حکومتی تشکیل بدن که در آن حقوق زنان مراعات بشه. ویدیوی این تظاهرات رو میتونید در اینستاگرام رادیو فردا ببینید. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با ناتالی امیری، خبرنگار حوزه بین الملل تلویزیون آرد آلمان در مونیخ که هفته اخیر در دمشق بوده و از مشاهداتش در اونجا پرسیدم.
من 22 سال دمشق نبودم، سوریه نبودم، به خاطر خب رژیم اسد و به خاطر وجود جمهوری اسلامی در این کشور. و وقتی که رسیدم به مرز لبنان سوریه واقعا نگران بودم، اصلا نمیدونستم چی میشه. و وقتی که رسیدم به دمشق یهویی تمام فشار از دوشم افتاد. اصلا یهویی فهمیدم که اصلا نباید دیگه نگران باشی، هیچ کی دیگه نیست که سراغ تو میاد و میخواد تو رو زندان کنه یا شاید یه اطلاعاتی اینجا وایسا یا اونجا. یه آزادی حس کردم و تو چشم مردم دیدم و مردم که با من حرف زدم همشون، آیا سنی باشن، شیعه باشن، علوی باشن، مسیحی باشن، همشون گفتن که ما آزاد شدیم، ما اصلا فکر نکردیم که این رژیم یه روزی بره. بعدش این در این چند روز سقوط کرد، اصلا باورشون نشد و فقط خوشحالن. و خب من شروع کردم با سوال کردن، خب ولی خب الان خب اسلامیستا اومدن به قدرت و شما نمیترسین که حقوق مخصوصا زنان بگیرن؟ بعد هیچ کدوم گفت نه نه نه، ما انقدر الان راحتیم، ما میخوایم این حس رو الان کیف کنیم، یعنی استفاده کنیم و میخوایم اول اینو قشنگ حذف کنیم. اصلا احساس داشتم یه جوری نمیخوان خیلی درباره یه آینده که شاید پیچیده تر بشه حرف بزنن، نمیخواستن که این لحظه الان خراب بشه با سوالا که شاید هم حقیقت داشته باشم.
مثلا شما دو روز پیش فکر میکنم که از دمشق برگشتید به من. آلمان در همین 48 ساعت ما شاهد برگزاری اولین تظاهراتی بودیم که فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق زنان اومدن به خیابون و دارن میگن که اهمیت داره این موضوع و باید دربارش صحبت کرد، نمیشه انکار کرد. اینم بعد از این اتفاق افت که یک مقام هیئت تحریر شام مصاحبه ای کرده بود به زبان عربی نه انگلیسی و صحبت از این بود که حالا باید تصمیم گرفته بشه، آیا زنان میتونن قاضی باشن، باید تصمیم گرفته بشه. حجاب برای زنان مسیحی چیزی است که براش قانون سفت و سختی نخواهند داشت و از این دست مسائل.
ببین این چند صد نفر بودن که تو همونجا که اتفاقا چند روز قبل همه با هم جشن گرفتن که این رژیم سقوط کرد، دیشب جمع شدن و خاطر همون ترس و نگرانی که شاید این حکومت یه حکومت سکولار نخواهد بود و حقوق زنان گرفته بشه و اقلیت‌ها اونجا نمیتونن راحت زندگی کنن، به خاطر این اومدن تو این میدان و تظاهرات کردن. و منم یه مصاحبه با بی بی سی که الجولانی یعنی رئیس هیئت تحریر شام انجام داده گوش دادم، دیشب فکر میکنم پخش شده، و ایشون گفتن که وقتی که پرسیدن ازشون که مثلا چقدر مثلا آزادی خواهد بود، حالا پرسیدن به خاطر مشروب خوردن که اینم مهمترین سوال نیستش، ولی خب اینو پرسیده، گفت این اصلا کار خود من نیستش، الجولانی گفتش، و یه کمیته تشکیل میشه و اونا باید از نظر قانونی بعدش تصمیم بگیرن. خب این همیشه این ربط داره، این کمیته چه آدمایی توش هستن؟ اگر شرعیه بگن که قانون شرعیه، خب دیگه تمام حقوق زنان هم میتونن در آینده بگیرن. با اینکه این باید بگم که حقوق شرعیه تو چند قسمت هم وجود داره، زیر نظر اسد هم وجود داشت، ولی خب این یه چیزیه که بعد از این خوشحالی بسیار زیاد الان سوالا بزرگتر میشن.
و شما الان افغانستان بودین، شما بله. ایران بودین، شما حالا به سوریه رفتین و این نگرانی به نظرتون از نگاه غرب چگونه است؟ چون مثلا همین مصاحبه که اشاره میکنید که جولانی با شبکه خبری بی بی سی داشت، در اونجا اشاره میکنه که بله دختران میتونن به مدرسه برن. آیا این واقعا باید استاندارد باشه برای اینکه یک رهبر یک کشوری یا رهبر یک جنبشی به عنوان میانه رو قلم داد بشه، یا انتظارات باید بیشتر باشه به نظرتون؟
من که اصلا کسی نیستم که باید به آدم ها سوریه بگم که چی باید بشه. من فقط امیدوارم که جامعه سوریه که الان امیدواری آزادی داره سرخورده نشن. و خب الان هیئت ها مختلف دارن میان، هیئت آلمانی هم اومده چند روز پیش، فکر میکنم فردا یه هیئت آمریکایی داره میاد. خب اگر میخوان تحریم رو بردارن باید شرط بذارن، باید شرط بذارن که اگر ما میخوایم با شما رابطه اقتصادی دوباره شروع کنیم، شما باید گارانتی بدین که مثلا حقوق زنان باید رعایت کنین. و جولانی من فکر میکنم آدم خیلی باهوشیه که فهمید که غرب چی میخواد بدونه، چی میخواد بشنوه. و خب غرب نباید گول بخوره، یه آدمو باهوش امیدوار که بفرستن و این شرط ها رو راجبش مذاکره کنن.
نتالی امیری خبرنگار تلویزیون آرده در مونیخ بود که به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد. اما بیش از 20 سازمان حقوقی در جهان با انتشار نامه‌ای به مقام‌های حقوق بشری سازمان ملل و اتحادیه اروپا نوشتند که خواستار آزادی فوری رضا خندان هستند. نامه مشابهی رو ده‌ها فعال مدنی در داخل و خارج از ایران هم امضا کردند. منصور شجاعی از امضا کنندگان این نامه و پژوهشگر حوزه زنان که از آلمان با رادیو فردا گفتگو کرده، درباره بردن رضا خندان به زندان به رادیو فردا این گونه گفت:
این موضوع در واقع هم تا حدودی شوک بود، هم قابل انتظار بود. قابل انتظار بود به دلیل اینکه تقریبا 3 هفته پیش احضاریه برای ایشون اومده بود و از ایشون خواسته بود که خودشو معرفی کنه به دلیل پرونده همون پیکسلای من به حجاب اجباری اعتراض دارم که با فرهاد میثمی با هم در واقع این حکم رو براشون صادر کرده بودن. فرهاد 4.5 سال زندان موند چون حکم 5 سال بود و اون 6 ماه آخر عفو شد. رضا 6 ماه زندان بود و بعد با وثیقه و وکالت آمد بیرون. بنابراین خود فرستادن زنده کردن این پرونده، هرچند ذهن آقای خندان و خانواده رو آماده کرده بود برای اینکه ممکنه که هر لحظه بیان سراغشون، ولی خب از یک طرف شوک بود به دلیل اینکه درست تو روزایی بود که همه به این نتیجه رسیده بودن که لایحه حجاب لایحه‌ای که در واقع کاملا غیر قانونیه، حتی دولت مخالفت کرد با پذیرشش، حتی حالا دولت که هیچی، اکثریت قریب به اتفاق مردم به این نتیجه رسیده بودن که اصلا دخالت در امر حجاب کار حکومت نیست، کار قانون نیست و این اصلا اجازه نداره که به امر شخصی مردم دخالت کنه.
خانم شجاعی، همسر آقای خندان خانم ستوده هم خیلی مشخصا درباره این موضوع بیانیه منتشر کرده بودن و درباره این لایحه صحبت کرده بودند و اون رو اصلا بیقانونی خونده بودن. فکر میکنید چقدر این موضع‌گیری تأثیر گذاشت روی فشاری که بر این خانواده حالا اومده؟
بی تردید اینا نمیتونه بدون تأثیر باشه، یعنی به هر حال این خانواده تحت نظرن، اما به دلیل حمایت‌های یعنی واقعا بسیار زیاد بین المللی و همینطور داخلی از نسرین ستوده، یعنی چه به لحاظ نهادهای حقوق بشری بین المللی، چه به لحاظ مردمی که حمایت میکنن داخل و از نسرین ستوده ملاقاتش میرن و او رو بابت فعالیتاش تشویق میکنن، همه اینها باعث میشه که یک حلقه امنیت ایجاد بشه، یک چتر امنیت ایجاد بشه که به هر حال گاه باعث میشه که اون فرد بالقوه از بعضی از خطرات دور بمونه که خطر دستگیری. این جور موقع ها میان افراد خانواده رو اذیت میکنن به دلیل اینکه هزینه کمتری داره و تو این خانواده رضا خندان هم کمتر از نسرین فعال نبوده. ما هیچ وقت این دوتا رو دور از هم ندیدیم و ما هیچ وقت رضا خندان رو دور از فعالیت های برای حجاب، برای حقوق بشر، برای حقوق زنان ندیدیم. بنابراین شاید دستگیری رضا خندان براشون هزینه کمتری داشت، هم به لحاظ بین المللی هم به لحاظ افکار عمومی داخلی. شاید ضمناً خانواده‌رم در همون وضعیت بحرانی و فشار قرار میدن.
چقدر اینو هشدار برای کلن فعالان جامعه مدنی میبینید؟
این هشدار نیست، این سرنوشت فعالای مدنیه که با کمال میل این پذیرای این سرنوشت هستند، نه به دلیل اینکه این سرنوشت یعنی عاقبت خوشیه یا سرنوشت دلپذیریه، به لحاظ اینکه خانواده جامعه مدنی ایران این رو فهمیده و یاد گرفته که برای هر گامی که پیش میره بسیار بسیار متاسفانه هزینه میده و این هزینه رو پذیرفته. این هزینه گاه از دست دادن عزیزای یک خانواده است، گاه زندانه، گاه ممنوع خروجیه، گاه از دست دادن کاره، گاه ممنوع تحصیلیه، ولی جامعه مدنی ما آغوش باز کرده برای پرداخت چنین هزینه هایی و این رو حکومت باید بفهمه که دیگه نمیتونه جامعه مدنی ما رو هشدار بهش بده. این هشدار به خودش برمیگرده، به خودش برمیگرده که علارغم تمام این تهدیدها و علارغم تمام این سرکوبها جامعه مدنی ما زنده ترین و پویاترین جامعه مدنی در منطقه خاورمیانه است که الان بحرانی ترین دوران خودش رو داره میگذره.
منصوره شجاعی پژوهشگر حوزه زنان بود، اما همچنان در حوزه حقوق بشر شریف محمدی فعال مدنی و کارگری زندانی سیاسی روز گذشته برای رسیدگی مجدد به پروندهش بالاخره به صورت مجازی در دادگاه حاضر شد. ویدا محمدی دخترعمه شریف محمدی که ساکن سوئد با همکارم الهی روان شد درباره دادگاه روز پنج شنبه گفتگو کرد.
یک ماه پیش قرار بود دادگاه شریفه برگزار بشه، ولی گویا یکی از مستشاران نیومده بود یا به هر دلیلی که ما متوجه نشدیم دادگاه رو یک ماه به تعویق انداختند و تو این یک ماه هم خب بالاخره خانواده میخواستن که شریفه بتونه بیاد بیرون، ولی خب امکانش وجود نداشت. تا اینکه دادگاه برگزار شد و توی دادگاه شریفه به صورت غیر حضوری آنلاین حضور داشته، وکلا هم در دادگاه بودند و دفاعیات خودشون رو ارائه دادند و شریفه هم مدتی به صورت آنلاین توی دادگاه از خودش دفاع کرده.
امکان حضور شخصی خانم شریفه محمدی در دادگاه وجود نداشت؟
نه، همونطور که میدونید کمپین دفاع از شریفه هم اعتراض کرد و اطلاع رسانی کرد که گویا وکلا درخواست کتبی داده بودند و همینطور شریفه میخواست که حضوری توی دادگاه حضور داشته باشه که نپذیرفتند و گفتند که بسیاری از دادگاه‌های ما اینجوری برگزار میشه، این اجازه رو ندادند.
خب آخرین وضعیت خانم شریفه محمدی چه هست؟ الان اتهام بقی منتفی شده، آخرین اتهام چه هست و چه میگه دادگاه؟
ببینید وقتی که پرونده رفت به دیوان عالی کشور هم اتهام بقی اونجا برداشته شد و هم حکم اعدام لغو شد و با توجه به اینکه توی این مدت اجازه ندادن شریف با وثیقه هم بیاد بیرون، ما هیچ اطلاعی نداریم واقعیت که همچنان وکلا هم چیزی نگفتن که آیا اون اتهام بقی به قوت خودش باقی هست. وضعیت خود شریفه هم در مجموع روحیش خب گاهی بهتره، صبوره و سعی میکنه که مقاومت بکنه، به هر حال شرایط خوبی نداره، به لحاظ جسمی هم الان وضعیت خوبی نداره، ماها دچار مشکلات پریوز شده بود، انگشت پاش عفونت کرده بود و این عفونت انگشت پا به انگشتای دیگرش درایت کرده و حتما باید میره پیش دکتر متخصص، ولی خب یه دارو از بیرون فرستادن که استفاده بکنه و برای پریودش هم همینطور، یعنی از بیرون دارو گرفتن دادن در صورت که حتما باید دکتر متخصص زنان معاینش بکنه. اینکه 3-4 ماه پریود نشه به هر حال مشکل جدی باید باشه، میتونه بخشش حالا استرس باشه ولی خب قطعا باید دکتر متخصص میدید، ولی اجازه ندادند. یک مشکل موضوع دیگه که هم باید بگم اینه که شریفه توی بند قرنطینه زندان زنان لاکان رشته، یعنی توی این بند جرایم تفکیک نشده، یعنی جرایم عادی و زندانان سیاسی توی یک بند هستن. گزارشاتی هم که بیرون داده شده بود از زندان لاکان وضعیت بهداشت و تغذیه خیلی با وجود اینکه زندانیا براش تلاش کردن مطالباتشون رو مطرح کردن، ولی وضعیت تغذیه آشپزخونه و بهداشت جایی که زندگی میکنن اصلا خوب نیست.
خانم محمدی چگونه یک فعال کارگری اصلا از آغاز متهم به بغی میشه؟ استناد دادگاه به کدام مدارک بوده؟
موضوعی که خود شریفه هم توی دادگاه گفته، سوال ما هم هست، سوال کمپین هم هست، که چطور میتونه یک تشکل کارگری که در آغاز ایجادش حدود 4000 عضو داشت و علنی بود و درخواست ثبت در اداره کار رو داده بود و حتی در آخرین مجمع عمومیش هم درخواست جا داده بود که با این درخواست موافقت نشد، نه به این دلیل که شما غیر قانونی هستید، گفتن خودتون برید جا پیدا کنید. یعنی تشکلی که بارها ازش، هر تشکل مدنی تو ایران آماج هست دیگه، یعنی مانع از فعالیت‌های مدنی میشن و این در مورد کمیته هماهنگی هم کم و بیش بود، ولی بارها یه سری از اعضاش زندان شدن و الان همشون داخل ایران دارن در حال زندگی و کار و معاش هستند و هیچ کار غیر قانونی نمیشه. حتی اگر یک تشکل غیر قانونی باشه، انتساب این تشکل به یک جریان سیاسی خارج کشوری کذب محض. یعنی فکر کنید من که با شما به فرض دارم صحبت میکنم، با هم توی یک جمع مطالعاتی هستم، من چه میدونم شما با کیای دیگه در ارتباط هستید. میخوام در بدترین حالت بگم، یعنی این که شریفه 10 سال قبل، بیش از الان 10 سال قبل شد، حدود 12 سال قبل یکی از اعضای کمیته هماهنگی بود، با به دنیا اومدن پسرش شریفه عملا رفت کنار، یعنی فعالیتاش کم شد، اصلا نمیتونست فعالیت بکنه. پسرش هم که کم کم بزرگ شد، این فعالیتاش بیشتر در زمینه به طور حرفه‌ای کوهنوردی تا حدودی در زمینه زنان بود، برای حقوق زنان فعالیت میکردن، به طوری که از جمله چیزهایی که جزء اتهامات شریف است، وجود تراکت‌هایی در رابطه با لغو مجازات اعدام و تراکت‌هایی در آزادی زنان زندانی توی رشته، نه بیش از این. گویی قاضی یک خصومت شخصی داره. من اگر در حالت کلام بگم، میتونم بگم حتی اگر با این فرد خصومت شخصی نداشته باشه، با فعالیت‌های زنان خصومت شخصی داره و به طور مشخص با آن چیزی که توی رشت فعالین مدنی توی جریان زن زندگی آزادی قیام رژینا نشون دادن، به نظر میرسه یه جوری انتقامگیریه و این آماج شریفه رو گرفته. از طرف دیگه همسر شریفه محمدی، استیروس فتحی، که پیگیر پرونده شریفه بود، به جرم تشویش اذهان عمومی 5 دی‌ماه دادگاه داره.
صدای ویدا محمدی رو میشنیدید، دخترعمه شریفه محمدی، فعال مدنی زندانی در زندان لاکان. فرصتی هست تا سری بزنیم به جهان ورزش، اما همچنان درباره زنان صحبت میکنیم. جیانی اینفانتینو به برگزاری مسابقه فوتبال بین سپاهان و پرسپولیس با حضور 10,000 زن در ورزشگاه واکنش نشون داد و اون رو یک تحول خوند. اردشیر طیبی نگاهی داره به این موضوع.
جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از مقامات ایرانی به دلیل اجازه دادن به 10,000 هوادار زن برای حضور در یکی از مهمترین بازی‌های لیگ برتر ایران بین سپاهان و پرسپولیس تشکر کرد. اینفانتینو روز پنجشنبه 29 آذر با انتشار تصاویری از حضور زنان هوادار دو تیم سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان در حساب اینستاگرام خود نوشت که از حضور حدود 45,000 زن در این بازی از لیگ برتر ایران مطلع شده و بسیار خرسند است. آقای اینفانتینو در ادامه به ارتباط مستمر فیفا با مقامات جمهوری اسلامی در خصوص امکان حضور زنان در مسابقات فوتبال اشاره کرد و حضور زنان در ورزشگاه نقش جهان را تحول خواند و بابت آن صمیمانه قدردانی کرد. در مسابقه اخیر بین تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس تنها زنان اجازه حضور در ورزشگاه را داشتند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در دیدار قبلی دو تیم در ورزشگاه آزادی تهران، هواداران سپاهان شعارهای توهین‌آمیز و جنسیت زده‌ای علیه هواداران زن پرسپولیس سر داده بودند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پس از آن هر دو باشگاه را جریمه کرد و دستور داد دیدار بعدی آنها تنها در برابر هواداران زن برگزار شود. این در حالی است که در همین هفته و در بسیاری دیگر از مسابقاتی که همزمان با دیدار پرسپولیس و سپاهان برگزار شد، زنان اجازه حضور در ورزشگاه‌ها را پیدا نکردند. پس از انقلاب اسلامی ایران و در راستای سیاست‌های جداسازی جنسیتی جمهوری اسلامی، زنان از حضور در ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقات مردان منع شدند. خودسوزی سحر خدایاری، معروف به دختر آبی، در شهریور 1398 که به دلیل تلاش برای تماشای مسابقه تیم محبوبش استقلال تهران با برخورد قضایی روبرو شده بود، نقطه عطفی در 4 دهه تلاش زنان ایرانی برای ورود به ورزشگاه بود. یک ماه بعد در مهر 1398 و در سایه اعتراضات و فشار افکار عمومی، مقامات جمهوری اسلامی اجازه ورود گزینشی زنان در مسابقه رسمی را صادر کردند. فیفا نیز از آن اقدام استقبال کرده بود و در بیانیه‌ای نوشت که دیگر نمیتوان متوقف شد یا به عقب بازگشت. اما با این حال همچنان موانع بسیاری بر سر راه ورود زنان به ورزشگاه ها وجود دارد. در بسیاری از ورزشگاه های ایران، از جمله در خوزستان و مشهد، همچنان زنان از تماشای مسابقات فوتبال محروم هستند. همچنین بلیت فروشی به زنان نیز به صورت محدود و با مشکلات بسیاری انجام می شود و تفکیک جنسیتی در ورزشگاه ها تماشای خانوادگی مسابقات فوتبال را غیر ممکن کرده است. برخی کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی فیفا را به مدارا با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی متهم می کنند. اعمال تبعیض جنسیتی خلاف قوانین و اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال است و در این اساسنامه برای کشورهای خاطی مجازاتهایی از جمله تعلیق یا اخراج در نظر گرفته شده است.
و با این گزارش می‌رسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.